عزیز همچنان در چهارمین هفته سال با ما همراه باشید. از بخش رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما هستیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی و شماره تلفن 22 65 25 25 با پیش شماره 021 و همچنین نمره 162 رو هم به خاطر بسپارید. شماره روابط عمومی سازمانه که نقد و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رو همکاران بنده دریافت میکنن و سعی میکنیم که همه اونها رو در برنامه های مختلف ازشون استفاده بکنیم. سپاس از همراهیتون در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام مهار تورم رشد تولید نامگذاری شده. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاری میکنم و دعوت میکنم اقتصاد ما رو بشنوید.
اقتصاد ما بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه اقتصاد ما گوش میکنید از مجموعه برنامه های پیرامون اقتصاد اسلامی. در این برنامه به اتفاق همکارانم به تهیه کنندگی خانم کتابچی درباره پول صحبت خواهیم کرد. اگر پول رو کالا، دارایی یا سرمایه بدونیم، احکام اون مورد توجه قرار میگیره. در اقتصاد اسلامی با توجه به این موضوع مطالب مختلفی در مورد پول شکل گرفته. این پرسش ها وجود داره که پول دارایی یا کالا، کالای عمومی یا مشترک، مثلیست یا قیمتی و مباحث این چنینی که در اقتصاد ما به طور مبسوط به اون خواهیم پرداخت. شنونده ما باشید، مهمان ارجمندی در حوزه اقتصاد اسلامی به این سوالات من پاسخ خواهیم گفت.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما.
از توجه شما شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم. همونطور که میدانید در برنامه‌های اقتصاد ما از مهمان گرامی و صاحب نظری دعوت میکنیم، اجالتاً برای موضوع پول در اقتصاد اسلامی از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مختار کشاورز دعوت کردیم، از مؤسسین و اعضای محترم شورای فقهی بانک مرکزی و متخصص اقتصاد اسلامی تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، امیدوارم که بتونم مفید باشم.
آقای کشاورز، اساساً علت وجودی پول در اقتصاد چیه؟
ببینید، از ابتدای تاریخ بشر یک حسی به نام حس مالکیت در وجود بشریت توأمان به عنوان مخلوق الهی و چیزی که در شخصیت انسان تعبیه شده بود حضور پیدا کرد و این مالکیت به طور طبیعی کارکردهاش در طول زمان متفاوت شده. حتی حیوانات شما نگاه بکنید، یه حیوانی که شکار میکنه، حیوانات دیگه که میخوان بیان بهش حمله کنن، این سعی میکنه با حمله کردن به اونا اون شکار خودش رو حفظ کنه. این ناشی از اون حسیه که میگه این مال منه، کسی حق نداره درش تصرف کنه. بعد اگر حالا همین مال خودش رو بخواد به بچهش بده، به دیگری بده، به رفیقش بده، به همسرش بده، به یه قوم دیگری بده، به یه نوع دیگری از حیوانات بده، همه اینا تبدیل میشه به یه چیزی به نام امروزیش به نام پول، یعنی یه چیزی که ارزشی رو برای اون قائله و این رو برمی‌داره و تیکه تیکه می‌کنه، ارث می‌ذاره به دیگری میده. و این حالت حالتیه که تو فطرت و اقتضای بشره، ربطی به اسلام نداره. ما خب یه نکته‌ای که نوعاً اشتباه می‌کنیم، همه چیزو می‌خوایم به اسلام نسبت بدیم. اسلام یکی از ادیان ابراهیمیه، یعنی مسیحیت، یهود، اسلام و دین‌هایی که به عنوان ادیان ابراهیمی مطرح میشند، اینا همه پیامرسان خداند برای آنچه که در جامعه انسانی اتفاق میفته. بعد اینا یه مجموعه از احکام و شرایط رو میان مطرح میکنن. اینا قرار نیست بیان مؤسس باشن، اینا میان پدیده هایی رو که موجوده و بشر با عقلانیت خودش ایجاد کرده، اینا رو روابطش رو با هم تنظیم میکنن. این حرف رو هر کسی نفهمه مسیر رو داره اشتباه میره. من اگه بخوام در یک کلمه علمی بگم جایگاه اینا، آیا عقل مقدمه یا دین؟ عقل مقدمه. ما تا این مفهوم رو نفهمیم نمیتونیم تو اقتصاد اسلامی، تو زمینای جامعه شناسی اسلامی، تو سایر مباحث اسلامی اصلا ورود پیدا بکنیم. برای که همون خداوندی که تورات و انجیل و زبور و قرآن رو آورد، خود همون خداوند میفرماد که پیامبر من، کتابتو بردار، برو سراغ این عرب بیابانگرد، بهش بگو افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون. این تفکر و تدبر و تعقل از سر چیه؟ یعنی آقا یه موجودی هست به نام عقل، خروجی داره تحت عنوان عقلانیت، که این عقلانیت در بستر انسانیت و روی زمین شکل گرفته. من به عنوان شریعت در معاضدت این عقل و در کنار این عقل دارم میام که به تو بگم که آقا تعدی نکن، ظلم نکن، ربا نگیر، اجحاف نکن، حق دیگری رو رعایت کن. این دین میگه، این پیام دینه. ولی این پیام دین یه چیز تأسیسی نیست، بلکه یه تنظیم روابطه. حالا این انسانی که در مسیر تلاش و زندگی خودش بر حسب عقلانیت خودش با یه حسی به نام مالکیت داره میاد وارد یه عرصه میشه، این انسان نیازمنده به یه ابزار حقوقیه، نیازمنده به یک چیزاییه که فصل بشه، فاصله بیاندازه، حیازت کنه، مرز ایجاد کنه تا بتونه از اون مالکیت خودش دفاع کنه. یکی از اون ابزار پوله. خونه شما یه دیوار داره، اون دیوار حصار خانه شماست. اموال شما یه عنوان داره تحت عنوان اعتبار، ثروت. و این ثروت شما برای اینکه مورد تعدی و تجاوز دیگری قرار نگیره، یه نرمی براش ایجاد شده تحت عنوان پول، حواله، هر چیزی که در طول تاریخ بشریت پیش اومده. و این آدم در یه زمانی گاوشو میداد، مثلا نیاز نداشت، میرفت یه شتر میگرفت، شطرشو میداد یه زمین میگرفت. این کالا به کالایی در یه زمانی جایی رسید که هی کوچیکتر شد، هی نیازها متفاوت شد، هی بسترهای نیازمندی جامعه‌هایی که کنار هم قرار گرفتن، حوزه‌های مدنی که می‌خواستن با هم ارتباط برقرار کنن، حکومت‌هایی که با هم کار داشتن، اینا مجبور شدن که برای تعاملات اقتصادی خودشون یه فکری بکنن. تو اون فکره بحث پول هم اومد، بحث حواله هم اومد، بحث صرافی ها هم اومد. پس این ربطی به اسلام نداره. حالا این اسلام نظرش راجع به پول چیه؟ پول یه ابزاریه برای ارزش‌گذاری بر مجموعه ثروتی که تو داری. حالا این رو عقلا میشینن، یا رو کاغذی به نام اسکناس، یا تحت عنوان یه سکه، تحت عنوان نقره، یه چیزی رو ضرب میکنن، ارزش‌گذاری میکنن و هر چیزی رو تقویم میکنن، یعنی قیمت‌گذاری میکنن بر اساس اون. شما توی اونجا اسلام نقشی نداره، اسلام اصلا توی حوزه وارد نمیشه، ربطی به اسلام نداره. درست شد؟ اسلام پس چی کار داره؟ میگه اسلام میاد تو مکتب اقتصادی، نگاه اقتصادی دخالت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این علم اقتصادی که بشر با توان فکری خودش به دلیل نیازمندیهاش بهش رسیده، ممکنه یه پرتهایی داشته باشه که موجب ظلم دیگری بشه، ثروت‌اندوزی بشه، استثمار بشه، استعمار بشه، همین چیزایی که حالا ما میگیم تحت عنوان ظلم و عدم عدالت. اسلام میاد به عنوان مکتب اقتصادی راجع به اینا نظر میده، میاد حیطه‌ها رو مشخص میکنه، میگه جناب عقل این رو که تو آوردی، این تا اینجاش خوبه، اینجاش اشکال داره، اما اسلام میگه تو از این بگذر، نمیگه تو این اقتصادی نیست، نمیگه صرفه نداره، نمیگه مالیت، میگه این حرامه به دلیل اینکه یه ضررهایی داره که تو نباید واردش بشی. این میشه نگاه مکتبی اسلام.
به همین خاطر معاملات جهت میگیره دیگه.
معاملات جهت میگیره. درست. یعنی ما در اسلام در حقیقت نگاه و ورود اسلام در معاملات عمدتاً یا بتن به طور غالب تأسیسی نیست، تأکیدیه. یعنی اینکه چی؟ یعنی خودش لازم نیست بیاد چیزی جعل کنه جدیداً. میگه آقا اینی که مردم دارن مراوده میکنن این حکمش چیه؟ میگه این توش ربا نیست، ضرر نیست، غرر نیست، ظلمی به کسی نیست. میگه نه. میگه خیلی خب، پس اشکال نداره، حلاله. اینطوری برخورد میکنه. ما وقتی که پدیده عقل رو بپذیریم، یعنی علم اقتصاد رو احترام گذاشتیم، اصلا ضرورتی نداره اسلام به عنوان علم اقتصاد. گرچه حالا من این که دارم میگم دیدگاه منه، بعضی هستن که میگن نه، دوستان ما در حوزه هستن کسانی که میگن نه، اسلام راجب این علم هم داره، علم اقتصادی داریم ما. ما می توانیم خودمون بر اساس همون آیتم هایی که غربی ها در کتاب های خودشون تحت عنوان علم اقتصاد درست کردن، ما هم درست کنیم. من به عنوان یکی از آدمایی که حالا یه ذره مطالعه کردم، روی موضوع فکر کردم، میگم اصلا اسلام نیازی به این موضوع نداره، چون اسلام با عقلانیت مخالفتی نداره، با پدیده‌ها و خروجی‌های عقل مخالفتی نداره. اسلام وظیفش اصلاح کردن، کنترل کردن، هدایت کردن، میخواد جلو ضررها رو بگیره، نه جلو عقل رو بگیره. پس هر کجا مثلا بانک، خود همین بانکی که من الان گفتم، بانک لاروی، این بانکی بدون ربا، میگم چی؟ آقا بانک کلاسیک بر اساس عقل بشری ایجاد شده. من یه پدیده به نام زیاده که منجر به ربا میشه درش دیدم، این عیبه، من میخوام این پدیده رو رفع کنم. با بانک مخالفت نمیکنم، بانکو میپذیرم، رباشو برمیدارم.
آیا این بانک با این مختصات کار میکنه؟ آیا پول در اقتصاد اسلامی یک دارایی محسوب میشه؟ آیا این دارایی در چرخش امور چنین بانکی ایفای نقش خواهد کرد، یا به ضرر میرسه، به مشکل میخوره و ناکارآمد میشه؟
بله، ببینید، پول قطعا نقش اقتصادی داره، تأثیر گذاره، برای رشد جامعه لازمه. اصلا بدون پول نمیشه جامعه رو تحول داد، تغییر داد، سرمایه گذاری کرد. بسیاری از مباحث مربوط به همین کاغذی که بالاخره دست بشر افتاده تحت عنوان پول. و این پول یه تاریخ داره که تاریخش رو ما لزوم نداره بخوام اینجا بگیم که تاریخش چه جوری بوده، ولی در حقیقت تعریف پول اینه که پول اون حواله یا اسکناس یا اون چیزی است که یک مجموعه عقلانی به نام مثلا بانک مرکزی یک کشور یا مجموعه های اقتصادی نشستن برای این یک کارکر تعریف کردن و اندازه‌گیری کردن و گفتن آقا این برگه کاغذ معادل با این قدرت خریده، معادل با این بخش از ثروته. این پول میاد تو چرخه اقتصادی قرار میگیره و جای خودش رو بازی میکنه. این پول تا زمانی که بر اساس یک معیار واقعی و یک پشتوانه واقعی باشه، نه تورمی اتفاق میفته، نه ارزشش کم میشه و نه جامعه دچار اضمحلال میشه. هر کجا که این پول اعتباری ترش، یعنی الکی میشه، بی خود میشه، پشتوانش رو از دست میده، بر اساس دستور اسکناس چاپ میشه و دولت‌ها دستور میدن برای رفع مشکلات خودشون که این کاغذ در بینشون رایج بشه تا اینکه بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. مثلا کن دولت شب عید میخواد پول بده به مردم، باید اسکناس بده، دستشون نداره، پشتوانه این پول هم وجود نداره، میره دستور میده به چاپخانه بانک ملی که آقا تو اسکناس چاپ کن، این اسکناس میده دست من. اینجا این اتفاق بده میفته، والا پول فی نفسه بیانگر یک ارزشه محتوایی پشت صحنه‌ایه که این نمادی از اون نمود واقعیه. هر کجا این نقشه از بین رفته، اقتصاد دچار انحراف شده و این اتفاق متاسفانه در ایران ما افتاده به دلایل مختلفی.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم آقایان. به برنامه اقتصاد ما از رادیو اقتصاد گوش میکنید، پیرامون اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم. این مجموعه برنامه ها مباحثی رو در حوزه اقتصاد اسلامی طرح کرده. شنونده و همراه ما باشید.
در دین اسلام هم اصل ثروت مشروع و هم تحصیل ثروت از راه‌های مشروع تا زمانی که در چارچوب ضوابط دینی و اخلاق باشد نمی‌تواند محدودیت خاصی برای آن برشمرد، چنان که همواره نمونه‌های متعددی از این قبیل در میان افراد صالح جامعه یافت می‌شود. باید این را در نظر داشت که دسترسی به ثروت غیر از ذخیره‌سازی ثروت است. بسیاری از پیامبران و بزرگان دسترسی به ثروت داشتند، اما ثروت را به طور شایسته مصرف می‌کردند و مشکلات دیگران را حل می‌کردند و آنچه نکوهش شده احتکار و ذخیره‌سازی و خودمحوری است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص ثروت در دین اسلام این گونه گفت:
ما هم تو دعاهامون هم تو روایاتمون تأکید داریم بر این که انسان باید وضع مالیش خوب باشه. مثلا شما ببینید توی دعای عالیت المزامین آخر مفاتیح، اللهم ارزقنی مالا واسعا هنیئا، خدایا به من ثروت بده، اونم گسترده، اونم گوارا. امام رضا علیه السلام میفرماید کسی که دنبال جمع ثروت نباشه خیری درش نیست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال. سه جهت براش تعیین کرد، فرمود این مالی که باید خیری در کسی نیست که اینو جمع نکنه، مالی که باید سه تا کار بکنه: یک، آبروی خودش رو جامعه حفظ کنه، دو، یصل و قرابته به فامیلش برسه، و سه، دین و قرضی اگر داره بپردازه که مدیون نباشه، سر راحت زمین بگذاره. یه جوانی وارد مسجد پیغمبر شد، خیلی دنبال پول در آوردن بود و کار بود و تلاش و کم هم مسجد می آمد. رسول گرامی اسلام ایستاده بود. یکی از افراد گفت یا رسول الله حیف این جوان خیلی کار میکنه دنبال پول. پیغمبر فرمودن دنبال کار و پول بودنش، حالا من نقل مضمون میکنم، اگر برای اینه که به زن و بچهش برسه عبادت، اگه برای اینه که کله بر جامعه نباشه بازم عبادته، اگر برای اینه که تو مسیر شیطان خرج کنه، نه این درست نیست. حضرت سلیمان پیغمبر خداست، معصومه، خطا ناپذیره. خدا تو قرآن دعاشو نقل کرده، گفت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدا به من یه ملکی بده، یه سلطنتی بده که دیگه بعد از من به کسی نمیدی. نه تنها جمع ثروت تو اسلام مذمت نشده بلکه تأکید شده، عبادت بخش عمده ایش کسب لقمه حلال شمرده شده، تلاش در ثروت جمع آوری ثروت حلال جزء وظایف انسان شمرده شده. ببینم اگه ثروت زیاد نباشه اصلا میشه بیمارستان ساخت؟ میشه کمک کرد فقرا؟ میشه احسان کرد؟ مگه میشه خدا تو قرآن انقدر بگه انفاق کنید بعد بگه دنبال منابع درآمدش نرید؟ مگه میشه روایات بگه خوشا به حال کسی که از خودش حالا به این مضمون صدقه جاریه بگذاره؟ همین آقا امام صادق و امام رضا روایت دارن که خیر نیست در مالی که به بخل باشه. یکی از ثروتمندان مدینه امام صادق علیه السلام. شما چند بار تا حالا خودتون گفتید ما گفتیم برای مردم که فرزدق اشعاری در مدح امام سجاد سرود، امام 18,000 درهم بهش داد؟ 18,000 درهم کجا اومده؟ وجود مقدس امام رضا وقتی طرف میاد میگه گرفتارم 200 درهم، امام کاظم علیه السلام میاد تو زمین طرف میگه این چقدر کشت میکنی در سال؟ میگه 100 دینار. میگه چقدر برداشت میکنی؟ میگه 100 دینار، مجموعا 200 دینار. فرمودن اینم بگیر کمک خرجت. وقتی رفتید 300 دیناره، یعنی 100 تا از اونی که در یک سال در واقع درآمد بیشتر بهش میرسید. اصلا شما میدونید امام کاظم کیسه هایی داشته به نام سرر، مثل بوده، میگفتن اگه کسی یکی از اینا گیرش بیاد دیگه فقیر نمیشه. من بحثم رو انفاق امام نیست، بحثم رو منبع این درآمده. موقوفات بوده، وجوهات بوده، هدایا بوده. ببینید سادگی غیر از نداشتنه. آقای مطهری میگه زهد یعنی امیر دنیا باشی نه اسیر دنیا. ممکنه کسی یه موتور داشته باشه اسیرش باشه، این زاهد نیست، یه دوچرخه. یه کسی هم ماشین مدل بالا، حالا اسم ببرم میگید که تبلیغات شد، ماشین چند صد میلیونی داشته باشه اما اسیرش نباشه. کی گفته مؤمن باید فقیر زندگی کنه؟ کی گفته مؤمن باید غذای خوب نخوره؟
با ما همراه باشید.
با تشکر از توجه یکایی که شما شنوندگان دکتر توضیحاتی رو شما دادید، مایلم بپرسم که شما اشاره کردید بالاخره پول به عنوان یک دارایی محسوب میشه.
بله
درسته. اسلام در مورد مبادله اون حکم روشنی داره؟
بله.
یا احکام روشنی داره؟
بله.
که باز همونطور که اشاره کردید در اصل موضوع حرمت عقل رو جایز میدونه و در این حال به عنوان یک ابزار بهش نگاه میکنه، ولی بر اساس روش شاخصهای اسلامی که نتیجه باید نتیجه ارزشمند باشه، نه هر نتیجه که بخواد اتفاق بیفته.
ببینید، پول نمادی از ثروت شماست که به یه شکلی خودشو نشون میده، یا شروط سکه طلا یا نقره یا پول کاغذی به نام اسکناس یا حواله و اعتباری که شما ایجاد میشه، یا سود سهام، مثلا سهام هم میونه پوله، یا هر چیزی که میتواند بیانگر نوعی ثروت شما باشه میتونه تو تعریف پول بگنجه. اما تمام اون بحثی که حالا مثلا تو جامعه ما هم الان مطرح اینه که آیا این پولی که در دست من هست تا آخر همین قدرت خریده رو برای من حفظ میکنه، همین اعتباره رو برای من حفظ میکنه، تا اینکه من در مبادله این پولها دچار ربا و حرام نشم؟ این سؤال اصلی اینه. ما میگیم آقا پدیده هایی که در جامعه دنیا الان داره اتفاق میفته اینه که داره این معادله رو به هم میزنه. دیگه این کاغذ حاکی از ثروت نیست، دیگه حاکی از اون قدرت خرید اولیه نیست، داره یه چیزی اتفاق میفته. حالا اسلام اینجا میاد وارد میشه، میگه سوال میکنیم که آقای حاکم اسلامی، من دیروز با این 1000 تومن یه دونه ماشین میتونستم بخرم، الان با این 1000 تومن یه دونه چرخ ماشینم نمیتونم بخرم. حالا این پولی که دست منه، اگر قرار باشه این پول من، این که پول من نیست، که پول من یه ماشین میشد بخری، الان یه چرخ ماشین میشه خرید، پول من کدومه؟ اینجا علمای اسلام باید نظر بدن. اون اتفاق اینجاست که یعنی آقا شما قدرت خرید رو تعریف کن، نه یا رو این اسکناسه که روش نوشته 1000 تومن. این 1000 تومن مال سال 1390 بود، اون عدد 1000 ریالی که روی این کاغذ بود و باش میشد ماشین خرید، آیا در سال 1400 هم میشه باش ماشین خرید؟ همه میگن نه. میگیم که نه. حالا میگه اون آقایی که متوجه مسائل اقتصادی نیست ممکنه بگه آقا تو 1 ریالم از این 1000 تومن مازاد بگیری حرام است و زیاده است و حق نداری بگیری. اما اون کسی که منطق اقتصادی رو میفهمه، اونی که میدونه معادلات تورم یعنی چی، اونی که میدونه قدرت خرید یعنی چی، این وقتی بهش میگی اون خیلی قاطع پاسخ میده که نخیر، این زیاده نیست و حرام هم نیست، هیچ اشکالی هم نداره گرفتنش، ولی طبق یه نرمی، طبق یه معادله‌ای که ربا و زیاده توش اتفاق نیفته. ما در حقیقت سوال اصلیمون اینه، گرچه در دنیا حالا اینکه پول دارایی یا کالاست، مثلا توی دلار واقعا الان دلار تبدیل به کالا شده تو دنیا، اینو قبول دارید؟ دلار الان کالا شده، یعنی طرف اسکناس دلار رو چاپ میکنه، پالت میکنه، برمی‌داره میذاره تو هواپیما، میاد وارد یه کشوری میشه و واقعا به عنوان کالا میفروشه. شما تو خود ایران اصلا این وضعیت که این دلار داره با این چیه؟
اون سوال مهمیه.
آره، این چه اتفاقی افتاده؟
با این نگرش و با این کارکرد اصلا این چطور تعریف میشه؟
ما اصلا دلار داره معادلات عالم رو به هم میزنه. این که کشورهای بلند میشن، مثلا اروپا، اتحادیه اروپا میاد یورو رو مطرح میکنه، برای چی مطرح میکنه؟ این که روسیه میاد پول خودش رو مطرح میکنه، برای چی؟ این که چین ین خودش رو مطرح میکنه، برای چیه؟ هر کدوم از اینا برای خودشون یه منطقی دارن توی این موضوع، میخوان این معادله رو درست کنن. در حقیقت هر کسی که اون ابزار لازم رو برای حفظ ارزش پول در مجموعه دارایی‌های کشور خودش ایجاد بکنه به عنوان پشتوانه، اون کشور پولش پول واقعیه. هر کسی نتواند این کارو بکنه، پولش هیچی نیست و هیچ ارزشی نداره و روز به روز هم اعتبار خودش رو از دست میده. حالا اینکه چجوری میشه این منطق رو اصلاح کرد، چجوری میشه این کارو کرد، این دیگه یه بحث تخصصی فنیه که در حوصله بحث شما نیست. آنچه که سوال شما اینه که آیا
احکام اسلامی داریم نسبت به این موضوع، این احکام چی هست و در این حال پول داراییه؟
پول نماینده داراییه. پول نماینده داراییه به این معنا که البته ارزش این پولو کی میده؟ امضای رئیس کل بانک مرکزی پای این صفحه کاغذ. شما امضای رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناس تو نباشه، آیا این پول دارایی نمود دارایی نیست؟ پس شما اگر این امضا رو روی این کاغذ برداری چه اتفاقی میفته؟ تو هیچی نداری، هیچی نداری. پس اون پشتوانه، من که توی گاوصندوق خودم 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان پول دارم، به این 1,000,000 تومان رو در حقیقت انگار یه کالا دارم که گذاشتمش تو گاوصندوق و به شکل کالایی دارم به پول خودم نگاه میکنم، چون امضا رئیس کل بانک مرکزی روشه اینه. ولی اگه قرار باشه که این پول پشتوانه اقتصادی دولت نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه قرار باشه امضای رئیس کل بانک مرکزی رو از روی این پول برداریم چه اتفاقی میفته؟ اینجا این سوال اصلی اینه که آیان متولیان امور، آیا شما دارید برای حفظ منافع و دارایی و ثروت مردم چی کار میکنید؟ آیا با این امضایی که داری میکنی واقعا حفظ میکنی دارای مردم رو با این کاغذی که بهش میدی؟ تو پارسال 1000 تومن بهش دادی، یه کاغذ بهش دادی، این کاغذ یه ماشین میشده به خیر، امسال یه چرخ ماشین. تو نسبت به ثروت این آقا چیکار کردی؟ آیا اسلام راج اینو جایز میدونه؟ نه، اسلام ضرر و غرر رو نمیپذیره.
ولی چه جایگزین برای اون تعریف میکنه؟ پاره معتقدن که
اسلام باید واقعی کردن معاملات،
همین واقعی کردن معاملات ابزارهایی هم تعریف میکنه، از جمله پشتوانه طلا یا شاخص. بله. میگیره اون رو.
بله، مثلا شما فرض البته حالا به خاطر اینکه اینقدر طلا در مقابل اینقدر صدور اسکناس ما نداریم، یعنی اگه تمام طلاهای عالم هم جمع بکنن، مقدار اسکناس چاپ شده در دنیا خیلی بیش از طلاهای موجود در عالمه. الان دیگه معادلات به هم خورده، یعنی در دنیا شما ثروت یک کشور محاسبه میشه. شما الان منابع گاز داری، منابع آب داری، منابع نفت داری، منابع پتروشیمی داری، شرکت‌های پتروشیمی بزرگ داری، زمین‌های غنی داری، معادن بسیار عالی داری، مجموعه اینا و اون ثروتی که در خزانه داری، حساب‌های ارزی که در کشورهای دیگه به عنوان پشتوانه داری، پولی که در مثلا بانک جهانی داری، مجموعه اینا میگه عواملی که اون امضای بانک مرکزی رو اعتبار می‌بخشه. روی اون اعتبار من حرف دارم. من میگم بر اساس این که ما اومدیم در دنیای جدید یه نرمی رو تعریف کردیم که بر اساس اون نرم داریم میگیم که این پول یعنی چی، یعنی قدرت خرید، ما میتونیم در بانک‌های خودمون، در بین مردم خودمون کاری بکنیم که ارزش پولشون حفظ بشه و هیچ خسارت و ضرری نبینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اتفاقا محورهای مهمی در اینجا مطرح هست که نیازمند بازخوانی مجدد بر اساس متون و مبانی دینی و قرآنی است و مسلما ما در حوزه اقتصاد نیازمند کار مناسبی هستیم که به عنوان آنچه که در متن قانون اساسی کشور هم در دیباچه اون هست، اقتصاد در مبانی فکری ما هم همین هست که اقتصاد هدف نیست، وسیله است. ولی وسیله چی؟ رسیدن به کمال آرامش آدمی دیگه. و بعد سرجم اون هم جامعه. باید ببینیم که این ابزارها چطور میتونه که آرامش خاطر رو به آحاد جامعه، فعالان اقتصادی و مبادلاتش برگردونه و پیامد و دایره وسیع‌تر اون تبادلات جهانی خواهد بود که در تعامل با یک بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی بتونه این تاثیرات رو بگیره.
یک دقیقه دیگه صحبت کنم یا تمام شد؟
کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
ببینید، اسلام دینیه که بر اساس آنچه که خداوند سبحان فرموده، مردم خودش رو مخلوق خدا میدونه، دوستشون داره و برای آرامششون و آسایششون که این دوتا کلمه با هم تفاوت داره فکر کرده. بخشی از این آسایش و آرامش به مردم بستگی داره و بخشش به حکومت. اینا دوتاشون باید برای این آرامش و آسایش تلاش بکنن. هر کجا این معادلات به هم بخوره همه متضرر میشه. اسلام برای همه اینا قوانین داره. اسلام برای اینکه آسایش ایجاد بشه و ظلمی به دیگری نشه، آرامش ایجاد بشه و آرامش دیگری به هم نخوره، برای اینا برنامه داره. تو مکتب اقتصادی اسلام بر اساس خروجی های عقل بشری تعاریفی ایجاد شده که تو اون تعاریف انسان میتواند یک زندگی با آسایش و در نتیجه با آرامش داشته باشه و لذت ببره از زندگیش.
خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب حجت الاسلام مختاری کشاورز، متخصص اقتصاد اسلامی، که در این برنامه به پرسش های ما پاسخ گفتید. خانم آقایان، به اتفاق میهمان برنامه دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. ایام بکن.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.